نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. احمد شهید از ایران خواست اعدام 12 زندانی را متوقف کند. آمریکا میگوید اقدامات اخیر قایق‌های سپاه در خلیج فارس خطر اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد. و وزیر خارجه آلمان خواستار تلاش برای جلوگیری از جنگ بین ناتو و روسیه شد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارش اعلام کرد که این زندانی ها قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند. هنوز معلوم نیست این زندانیان بامداد شنبه اعدام شده اند یا خیر. به گزارش وبسایت سازمان ملل، احمد شهید در این گزارش گفته است بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که بر اساس میثاق بین المللی جرایم جدی محسوب نمی شوند ادامه می دهد. آقای شهید گفته است احکام اعدام با استانداردهای بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در فروردین ماه از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام محکومان خودداری کند. سازمان ملل میگوید در سال 2015 میلادی در ایران دست کم 966 نفر اعدام شدند. آمریکا هشدار داده است که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه آنچرا فضای فشرده در تنگه هرمز خواند مایه افزایش ریسک ناشی از برخوردهای روز اخیر بین نیروهای دو طرف دانست. مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که یک شناور نیروی دریایی کشور به آب‌های اطراف یک قایق تندروی سپاه 3 تیر هشدار شلیک کرده است. به گفته پنتاگون این قایق بیش از حد مجاز به دو شناور آمریکایی نزدیک شده بود. یک روز پیش از آن هم واشنگتن از رهگیری یکی از ناوهایش از سوی 4 قایق سپاه خبر داده بود. حسین دهخان وزیر دفاع ایران پس از این رویداد گفت اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد با آن مقابله می‌شود. آمریکا می‌گوید ناوهایش در آب‌های بین‌المللی بودند. و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو بالا میرود. آقای اشتاینمایر در سرمقاله‌ای که برای روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ نوشته تصریح کرده که روسیه از 2 سال پیش رشته‌های اعتمادی که طی دهه‌ها بین طرفین ایجاد شده بود را گسسته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه در اوکراین را اشغال کرد و از جدایی طلبان مخالف دولت کیف حمایت کرد. روز پنجشنبه هم مسکو آغاز یک رزمایش بزرگ نظامی زمینی و دریایی را اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان در حالی خواستار تنش زدایی بین طرفین شده که پیش از او وزیران خارجه و دفاع ناتو از لزوم توافقی برای جلوگیری از برخورد نظامی با روسیه سخن گفته بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه،
یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته توی مجله محیط زیست رادیو فردا از پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در ایران میشنوید و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در کشور.
تعلق ترافیک در معرض آلاینده‌ها قرار گرفتن افزایش میده که اثرات منفی زیانباری برای سلامتی انسان‌ها داره.
و خرید و فروش گرگ و مار و گربه وحشی در شبکه‌های اجتماعی.
این کارها از اونجا که خلاف هست توی لابی هتل یا توی باغ یا جایی مثل اینطوری قرار میذارن و این حیوان رو منتقل میکنن.
یک خانه، یک زمین.
این روزها کاربر هر شبکه اجتماعی که باشید احتمالاً با فروشنده های گرگ، شیر، مار و انواع پرنده های شکاری هم آشنا شدید. آشنایی که احتمالاً با تعجب و ایهام شروع میشه. با دیدن یک تبلیغ در فضای تلگرام، اینستاگرام و بعضی از صفحه های فیسبوک که اگه کسی مشتری اونها باشه فروشنده رو پیدا میکنه، قراری گذاشته میشه و حیوان وحشی که داشتنش قانونی نیست و خرید و فروشش جرم محسوب میشه، دست به دست میشه. مدیر مرکز بازپروری حیات وحش پردیستان گفته این آگهی های خرید و فروش حیات وحش یکی از مسائلی هست که همیشه برای نهاد دغدغه بوده. آگهی هایی که به دلیل نبود قانون کارآمد رو به رشد و فراگیر شدن در کل کشور هست. اونقدر که گویا با بازگرداندن حیوان به حیات وحش جرم هم برطرف میشه و خیال قاچاقچی هم راحت میشه. دکتر هومن ملوکپور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران از نقایص روندی میگه که برای پیگیری این نوع فعالیت‌ها علیه حیات وحش انجام میشه.
در واقع ما برای این مسئله توی قوانین کشورمون مجازات داریم، ولی مشکل دو تا هستن. در سطح مجازات‌ها پایینه که خلافکارا ریسک انجام اینها رو برمی‌دارن. و دومین مسئله این هستش که این کارها از اونجا که خلاف هست جای مشخصی نداره. معمولا مثلا توی لابی هتل یا توی باغ یا جایی مثلا اینطوری قرار می‌ذارن و این حیوان رو منتقل می‌کنن و خرید و فروش می‌کنن، دست به دست میشه. برای همین اگر هم حتی خریدار شکایتی از فروشنده داشته باشه دسترسی دیگه بهش نداره، بخاطر اینکه فضا مجازی و انقدر راه‌های مختلف هست برای اینکه آدم بتونه رد خودش رو گم بکنه.
با افزایش خرید و فروش گرگ در فضای مجازی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد نظارت بر مراکز خرید و فروش حیوانات آغاز میشه. اما مدیر مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان گفته پلیس فتا این آگهی ها رو جرم نمیدونه و با اونها برخورد نمیکنه. به گفته مسئولان قانون میگه باید هر فرد متخلف رو همراه با قاچاق گرفت. دکتر هومن ملوکپور دامپزشک و جراح در تهران که هم با این آگهی ها و هم افراد نگه دارنده حیوانات حیات وحش روبرو شده میگه مشکل فقط به قانون ختم نمیشه.
اینقدر توان مقابله محیط زیست و نیروهای قضایی پایین هستش این قضیه که قاچاقچی ها کارهای خودشون رو انجام میدن. به اینقدر سود تو این کار زیاده، یکی از کارهای قاچاقی که انجام میدن در واقع قاچاق پرنده شکاری به خصوص دلجه و دلجه کوچیک به کشور خلیج فارس، و اینا تا قیمتهای مثلا 300 میلیون تومان 400 میلیون تومان یه قطعه پرنده خرید و فروش میشه. ماکسیمومش جریمه به یک دهم یک بیستم این قیمت ها نمیرسه. یعنی طرف این ریسک رو برمیداره که این کار رو انجام بده، مثل خیلی از خلافهای دیگه که خلافهای دیگه تو مواد مخدر رو هم پسته و اینا انجام میدن. نظارت و شأن اهمیت این موضوع برای مسئولین ما خیلی خیلی پایین تر از چیزهای دیگه است.
با این حال فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در آخرین مورد گرگ و گربه جنگلی که برای فروش آگهی شده بود از چند معامله نجات داده شدند. اما اینها تنها موارد نیستند و تهران هم تنها مرکز این نوع خرید و فروش های غیر مجاز مجازی نیست.
یک خانه، یک زمین.
آذر ماه سال 94 بود که ایده سه‌شنبه‌های بدون خودرو در استان عراق مطرح شد. ایده برای شروع تغییر از هر ایرانی اتومبیل سواری که میتونه از راحتی خودش کم کنه و با دوچرخه سواری یا پای پیاده مسیر روزانه‌اش رو طی کنه. کمک برای کاستن بحران اجتماعی ترافیک، آلودگی هوا و حفظ بیشتر محیط زیست. پویشی که از یک شهر کوچیک در استان مرکزی شروع شد به استان تهران رسید و اصفهان، شیراز و شهرهای مختلف استان هرمزگان و استانهای غربی کشور هم به اون پیوستند. هنوز زمان زیادی نگذشته بود که مردان و زنان زیادی عکس‌هایی رو از خودشون با دوچرخه‌هاشون در فضاهای مجازی منتشر کردند و شعار سه‌شنبه‌های بدون خودرو حتی جهانی شد. از آلمان تا فرانسه، از آمریکای شمالی تا استرالیا بودند کسانی که سختی راه رو به جان خریدند و تا محل کارشون پدال زدند. حالا محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، میگه مسئولان اصفهان که سردمدار شهرهای ایران در دوچرخه سواری شده، سعی در وضع قوانین تشویقی دارند تا شهروندان بیشتری به این پویش بپیوندند. او میگه بعد از اصفهان شهر یزد قرار داره که از فرماندار تا شهردار این شهر از پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو حمایت کردند. مسئولان گفتند شهر مریوان در حمایت از این پویش بالاتر از حد انتظار درخشیده. امید روحانی، پژوهشگر ارشد در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کرنل در نیویورک، میگه استفاده کمتر از خودرو کمکی به محیط زیسته، روندی که در نهایت برای انسان‌ها مفید خواهد بود.
علت بالا رفتن میزان تولید آلاینده ها اینه که شرایط ایست و حرکت ناشی از صفهای ترافیک آلاینده های مثل دیوکسید کربن، ذرات معلق و غیره رو بالا میبره. به علاوه تراکم ترافیک در معرض آلاینده ها قرار گرفتن رو افزایش میده که همه این مشکلات اثرات منفی زیانباری برای سلامتی انسان ها داره. خشمناکی جاده ای رو میتونیم معلول اصلی تراکم ترافیک بدیم. آلودگی هوا به عنوان عامل مرگ و میر هم اعلام شده. بر اساس استانداردهای بین المللی تنها یک روز در سال هوا در وضعیت خطرناک برای سلامتی میتونه قرار بگیره برای شهرهای بزرگ، در حالی که تهران در بعضی سالهای اخیر حدود 10 روز در سال در این شرایط بوده.
محمد درویش که یکی از مشوقان اصلی و رهبران پویش سه‌شنبه‌های بدون خودروه، در صفحه اینستاگرام و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خودش هر روز و هر هفته افراد بیشتری رو برای پیوستن به این بسیج تشویق می‌کنه. او میگه حتی در شهرهای مذهبی مثل مشهد حمایت خوبی از این پویش شده. به گفته او شهر نیشابور هم عملکرد مثبتی داشت و فرماندار و مقام‌های این شهر با دوچرخه رفت آمد می‌کنند. قرار هست از مهر ماه دوچرخه‌های برقی در شهر نیشابور راه اندازی بشه. در تهران، یکی از آلوده ترین استانهای ایران، با شهروندانی که کمتر هوای پاک رو تجربه می کنند و آسمانی که بیشتر دودی و سیاه هست، منطقه 8 مجهز به سیستم ایمنی دوچرخه سواری شده و توی بعضی از خیابانها مثل 17 شهریور و 15 خرداد در روزهای سه شنبه هر نوع تردد موتوری هست و این مسیرها تبدیل به پیاده راه شدند. استفاده نکردن از خودرو در تهران که بیشترین میزان اتومبیل رو در کشور داره و ترافیک سنگین در هر ساعتی در هر بخشی از منطقه‌های مختلف پایتخت ادامه داره کار ساده‌ای نیست. امید روحانی، پژوهشگر ارشد در زمینه حمل و نقل در نیویورک، از وضعیت تهران میگه.
تهران یکی از پرترافیک ترین و آلوده ترین شهرهای دنیاست. بر اساس یک تحقیق بانک جهانی، تنها ضرر آلودگی هوای تهران در سال 1385 7 میلیارد دلار بوده، چیزی حول و حوش 5% تولید ناخالص ملی اون زمان ما. سرانه مالکیت سواری شخصی توی ایران به 36% به ازای هر نفر رسیده. تو کل کشور بیش از 15 میلیون و در استان تهران بیش از 4 میلیون ماشین پلاک دارن که از سال 1380 یه افزایش 300% داشته.
این پژوهشگر از راههایی میگه که در بسیاری از شهرهای بزرگ برای کاهش آلودگی هوا از طریق کاهش وسایل نقلیه انجام میشه.
برای سیاست‌هایی که افزایش سرنشین خودرو رو ترغیب می‌کنن، توی بسیاری از شهرهای آمریکا خطوطی وجود داره که مخصوص ماشین‌های با تعداد سرنشین بالاست، چیزی که به اسم کارپولینگ اطلاق میشه. توی شهر سانفرانسیسکو این خطوط باعث شده که یه تعداد زیادی از راننده‌ها برای اینکه به مرکز شهر سانفرانسیسکو سفر بکنن، توی جاهای مختلف شهر منتظر میشن و تعداد مسافر دیگر رو فقط سوار ماشینشون میکنن و برای اینکه بتونن از این خطوط استفاده کنن، این مسافرین رو به مرکز شهر سانفرانسیسکو میبرن. از این طریق ما سیستم بسیار کاراتر رو ایجاد میکنیم که با تعداد کمتر ماشین تعداد مسافر بیشتری به مقصد میرسه.
مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست میگه در مهاباد، همدان، رضوانشهر، شیراز و حتی در هرمزگان با گرمای بسیار بالا حمایت از سه‌شنبه‌های بدون خودرو چشمگیر بوده. اما هنوز این مسیر طولانی پر از سنگلاخه. سنگلاخ‌هایی که بیشتر مقابل پای زنان هست. زنان هنوز توی بسیاری از این استان‌ها اونقدر حق انتخاب ندارن که بدونن میتونن یک روز در هفته بدون وسیله نقلیه شخصی خانه رو ترک کنند.